اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكارا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بحث در این کریمه در دو مقام بود. مقام اول در باره اموری که باعث این کیفر شد و اون عبارت از این بود که خدای سبحان اولا اینها را نهی فرمود که در روز تعطیل تعدی نکنید. بعد بیان کرد که منهی عن چی بود و تعدی اینا چگونه بود و نحوه تخلف و تخطی اینها را هم در سوره اعراف مبسوطن بیان کردن که گذشت. مقام ثانی این است که خدای سبحان در کیفر اونها فرمود ما به اینها گفتیم شما قرده قاطع باشید، یعنی بوزینی که با ذلت بعد از رحمت آمیخته. در این مقام چند مطلب بود. مطلب اول آن که این به صورت یک تشبیه و تمثیل نیست. این که فرمود کون و قردتن قاطعین نظیر مثله هم چه مثل الهمار یحمل اسفارا یا مثله چه مثل الکلب تحمل علیه یلهث یا که انهم همر مستنفرتون فرت من قصره یا انهم الا کل انعام و مانند اینها که از تمثیلات و تشبیهات قرآنی است نیست. چون در اون گونه از موارد شخص حقیقتش رو هنوز از دست نداد، منتها از در بلادت یا سایر اوصاف هم وصف سایر حیوانات شد. این که فرمود مثل هم که مثل الهمار، یعنی هنوز همار حقیقی نشدن ولی در حد همارن، یا در باری کسی که از آیات الهی منسلق شد. خدا فرمود مثل هم که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث، یعنی هنوز کلب حقیقی نشد، انسانیت را فی الجمله داراست ولی وصف او وصف کله. و چون ظاهر این آیه آن است که کون و قردتن خاسئین، سخن از تشبیه و تمثیل نیست، واقعا این امر محقق است، یعنی واقعا به صورت خنزیر خاسع در آمدن. و امر خدای سبحان گاهی تشریعی است که تخلف پذیر است، گاهی تکوینی است که تخلف ناپذیر. گاهی خدای سبحان بندش را امر می کند که شما این کار را انجام بدید، این می شود تکلیف الهی. و چون انسان مختار است راه اتیان اطاعت باز است، لذا در این حالی که خدای سبحان دستور می دهد می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این امر گاهی اطاعت می شود گاهی اتیان، یا کونوا انصار الله گاهی اطاعت است گاهی اتیان، یا کونو قوامین لله شهداء بالقسط گاهی اطاعت است گاهی عصیان. اما این که فرمود فقلنا لهم کونو قردتن خاسئین نظیر آن است که بفرماید یا نارو کونی بردن به سلامن. اون امر تکوینی است. امر تکوینی کار مستقیم خود خدای سبحان است، از کسی به عنوان تکلیف چیزی طلب نمی کند تا عصیان راه داشته باشد. مستقیما دستور الهی، این دستور الهی که تکوینی است تخلف ناپذیر است، چون خودش فرمود انما امره اذا اراد شئا ان یقول له کن فیکون. پس اگر فرمود کونوا قردة خاسئین، غیر از آن است که بفرماید کونوا مع الصادقین یا کونوا انصار الله، اون امر تشریعی است عصیان پذیر است، این امر تکوینی است عصیان ناپذیر، نظیر کونو بردن و سلامنی که خدای سبحان به نار فرمود. پس هم امر تکوینی و هم ظاهرش آن است که محقق شده. و این امر هم جزء قضیه شخصیه نبود که قضیتون فی واقعه و دیگر واقع نشود، زیرا هم فرمود به این که ما این کار را نکالن لما بین یدیها و ما خلفها قرار دادیم، نظیر اون چه که در سوره مائده در باره قطع ید سارق فرمود که و سارق و سارقه فقط و عیدیه هما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز و حکیم. آیه 38 سوره مائده درباره سارق اینجوری فرمود گذشته از اینکه معصیت کبیر مرتکب شد به عذاب الهی گرفتار می شود، ما برای اینکه هم او را تنبیه کنیم هم جلوی تعدی دیگران را بگیریم دستور دادیم دستش قطع کنن. این قطع ید سارق تنها جزاء للسرقه نیست، نکالا للغیر هم هست که دیگران از سرقت نکول کنن، امتناع کنن. این چنین نیست که یک قضیه شخصی باشد و اثر اجتماعی نداشته باشد. فرمود ما این که دستور دادیم گفتیم و سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، این هم جزاء به ما کسباست هم نکالن، یعنی دیگران رو ما تنکیل کنیم، منع کنیم، باز بداریم که دیگران نکول کنن، امتناع کنن از سرقت. در این کریمه هم فرمود ما یه دیر و بوزینه کردیم که دیگران پرهیز کنن، چین که به بنی اسرائیل هم فرمود یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. به یهودیا فرمود مبادا گرفتار اون کیفر پیشینیانتون بشوید، اگر دست از این کار بر ندارید ممکن است به کیفر اونها که ملعون شدن و به صورت بوزینه در آمدن درایید. معلوم می شود این یه امر واقعی بود یک، و به عنوان قضیتون فی واقعه هم نیست، به عنوان نکالا لما بین یدیها و ما خلفهاست. دو، چین که به بنی اسرائیل تهدید کرد فرمود اگر شما روش نیاکانتون را ادامه بدید به کیفر اونها مبتلا می شوید. عمده بحث در این است که ظواهر آیات نشون می دهد که این واقع شده، یه امر حقیقی. اگر دلیل عقلی بر استحاله این مسخ اقامه نشد این ظاهر حجت است، و دلیل عقلی هم بر استحاله نسخ هم نیست. بیان ذلک این بود که گاهی خدای سبحان یک انسانی را از بین می برد، یک بوزینه خلق می کند، این مسخ نیست، این اعدام شیء است و ایجاد شیء دیگر. یک وقت صورت حقیقی انسان یعنی روح انسان و نفس انسانی را هنگام مرگ از بدن او میگیرد و به بدن یک حیوان نوزاد متعلق میکند، این همون مسخ مستحیل که تناسخیه به این قائلا گروهی از کسانی که خدا را قبول دارند و خدا را عادل میدانند و جزا و کیفر را قبول دارند، منتها مسئله معاد و قیامت برای اینا حل نشد. اینا میگویند جزا حق است و خدا عادل است، منتها جزا به این است که اگر کسی بد کرد بعد از مرگ روحش بدن او را ترک می کند به بدن یک انسانی که مبتلا به رنج است یا به بدن حیوان دیگر تعلق می گیرد، این می شود نفس و مرگ، و این در دنیا خواهد بود با بدن منفصل. این را عقلا و نقلا محال می دانند، نمی گویند تناسخ به این معنا مستحیل است که نفس بدن را ترک کند به بدن دیگر تعلق بگیرد، خواه اون بدن دیگر بدن انسان باشد که میگویند نفس، یا به بدن حیوان دیگر تعلق بگیرد که میگویند مرگ، یا به بدن گیاه یا جماد تعلق بگیرد که رست و فسق خواهد بود. همین اقسام ها. قسم بعدی آن است که این نفس که همین بدن را دارد اداره می کند و به حسب ظاهر نفس انسانی، در اثر سیر در راه باطل به سمت حیات حیوانی حرکت کند. وقتی در راه باطل به سمت صفات حیوانی حرکت کرد، اول صفات حیوانی را می گیرد، می شود چنهم همران، می شود اولائک کل انعام، می شود مثله هم چه مثل الهمار، می شود مثله چه مثل الکر. این اوائل هم بود. و اما اگر این صفت در طی سالیان متمادی از حالت به صورت ملکه راسخه شد و اونقدر قوی شد که فعلیت نفس او را تأمین کرده است، اونقدر قوی شد که همه خواسته های فطری او را به اثارت گرفته است. این حقیقتا می شود حیوان، نه مثل حیوان باشد. و اگر حقیقتا شد حیوان، برای ابد گرفتار است. چرا؟ برای اینکه این خوی درندگی، این قوه شهوت و قوه غضب با عقل و فطرت او به نبرد پرداخت و اونچنان این جنگ را در طی این 30 یا 40 یا 50 یا 80 سال ادامه داد که فطرت و عقل را به اسارت گرفت. وقتی عقل را اسیری کرد و فطرت را به اسارت گرفت، خود می شود امیر. وقتی خود شد امیر، حقیقت این شهوت یا حقیقت این غضب چه نفس او را تأمین کرد؟ نفس او در حد یک خنزیر یا یک سبع دیگر در می آید که عقل و فطرت او را به چنگال گرفته. اینجا دو مطلب باید اثبات بشود. مطلب اول این که این شخص حقیقتاً می شود درنده، حقیقتاً می شود گرد، یا حقیقتاً می شود بوزینه. مطلب دیگر آن است که اون عقل انسانی و اون فطرت الهی در چنگال او اسیر شد، نه اینکه او از بین رفت. اگر کسی درنده بشود و عقل را از دست بدهد، فطرت الهی را از دست بدهد، بشود بوزینه یا سگ، چه عذابی ندارد؟ این چه عذابی؟ خب سگ چه عذابی دارد؟ بوزینه چه عذابی دارد؟ این که خدای سبحان می فرماید اینا خاصه اند، نه یعنی شدن بوزینه. همه بوزینه های عالم بوزینه اند، عذابی ندارند. همه کلاب عالم کلبن، عذابی ندارن. همون لذتی که یک طوطی و یک بلبل از زندگی دارد، همون لذت را یک قرده و یک کلب دارد. او هم تغذیه دارد، اینم تغذیه. او هم آشیانه دارد، اینم لانه. او هم زناشویی دارد، اینم نکاح. هیچ فرقی در نظام کلی بین قرده و طوطی و بلبل نیست. این بنی اسرائیل بوزینه نشدن، بوزینه خاصع شدن. این دو مطلب اگر ثابت بشود، معلوم میشود عده‌ای هم در قیامت حقیقتاً انسانن و حقیقتاً حیوان. در این حال که انسانن حقیقتاً، حیوانن حقیقتاً، و میشود عذاب. و اگر چنون چه در دنیا یا در آخرت این گروه نفسشون بشود حیوان، این که نفسش شد حیوان، نه فعلا اوصاف انسانی دارد که شرمنده بشود و نه یادش هست که قبلا انسان بود و الان حیوان است، این که عذابی ندارد. اگر یک انسان تمایی شده مور، به صورت مورچه در آمد، این چه عذابی در قیامت دارد؟ اگر صرف تبدیل روح باشد، صرف تبدیل نفس باشد که نفسش حقیقتا شده بوزینه یا حقیقتا شده مار یا حقیقتا شده مو، در اون روز عذاب احساس نمی کند مثل همه مورهای عالم. مور عالم از مور بودن عذاب احساس نمی کند. انسان متکاثر تما که قیامت به صورت مور در آمده است، عذاب احساس نمی کند. و قرآن این را نمیخواهد بگوید که اینا فقط مور میشوند یا بوزینه شدند. میفهمد بوزینه خاصع شدند. و اگر کسی به صورت حیوان درآید، حقیقتا حیوان است و حقیقتا رنج میبرد. و این با اثبات دو مطلب باید تأمین بشود. مطلب اول این که این نفس او در اثر افراط در شهوت یا غضب، ملکه فعلی و صورت فعلی و صورت نوعی او که دارد همون شهوت یا غضب است. یعنی نفسون شهویتون، نه نفسون نافقتون، نفسون غضبیتون. اگر کسی از ما سوال کند انسان ماهو، میگیم حیوان و نافق، یعنی دارای نفس نافقه است. اگر سوال کند از ذئب ماهو و گرگ چیست، میگیم حیوان و زارع، حیوان و خوناشا. سوال کند ام نملو ماهو و میگیم حیوان و تما، که این تامع بودن صفت نوع او از حسد و نفس نوعی او خبر می دهد. حیوانی که درنده است، کار او و نفس او جز درندگی چیز دیگر نیست. انسانی که در راه ظلم و شهوت حرکت کرد، این قوه شهویه او و قوه غضبیه او همواره در درون که میدان جهاد اکبر است با فطرت و عقل او جنگ می کند. گای تیر می زند، گای تیر می خورد، گای شکست می خورد، گای پیشوی دارد. این وقت هست اگر انسان تسلیم این قوا نشد، گرچه گای تیر زد گای تیر خورد، بالاخره مسلمان از دنیا می رود. این همان است که می گویند روح در میدان جهاد اکبر شهید شد، یعنی تسلیم نشد. این بس نوع مؤمنین است که امید از اکثری مؤمنی این چنین باشند، یعنی اگر گناهی کردن تسلیم نفس نشد، یا نه در این میدان جهاد اکبر روحش به قدری قوی است که همه قوای مادون به نام شهوت و غضب را به افارت می‌گیرد. یک انسان رزمنده که فاتح شد، رقیب را به اسارت در می آورد. بهترین غنیمتی که انسان در جهاد اکبر نصیبش می شود آن است که نفس اماره را اسیر کند. این غنیمت می برد که از هوس می رهد، از شهوت و غضب آزاد می شود. این شرط می شود ولی خدا معصوب که اصلا شیطنت و شهوت و غضب در حرم امن او راه ندارد. این همان است که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا نقل شد که فرمود من شیطان را به اسارت گرفتم. وقتی من شیطان را اسیر کردم، این قوای مادون که مأموران شیطانن، اونم در اسارت منن. این دو گروه در میدان جهاد اکبر وضعشون روشن است. اما گروه سوم کسانی هم که از همون اول چهره موافق به شهوت و غضب نشون دادن، کاملا تسلیم شدن. و شهوت و غضب این چنین نیست که اگر میدون دار شد کاری به فطرت و عقل نداشته باشد، بگوید که در یک گوشه منزوی باش و من فرمان روایم. این چنین نیست. این نفس اماره که اعدا عدو به انسان است، این چنین نیست که اگر فاتح شد انسان را در یک گوشه زنجیری کند و زندانی کند و بگوید منزوی باش. کار شهوت و غضب این نیست. اگر این بود که باز خوب بود. اگر نفس اماره در میدان جهاد اکبر پیروز شد، بیان بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، وقتی انسان در میدان جهاد اکبر باخت و تسلیم شد، شهوت یا غضب میدوندار شد و زنجیر را به گردن عقل گذاشت و او را اسیر کرد، میگوید از این به بعد هرچه من میخواهم تو راه نمایی کن. اونگاه عقل است با همه هوش و دانش و خردش مطیع و فرمان روای شهوت است، راه نشون میدهد. این است که انسان ازل از حیوان میشود. مار و عقرب اگر عقل میداشتن کسی میتواند زندگی کند؟ سر این که انسان میتواند حیوانات را مهار کند برای این که فقط در حد شهوت و غضب قادرند، نه در حد عقل. اگر یک انسان هوشمندی گرفتار شهوت و غضب شد، این چنین نیست که عقل او معزول باشد یا عقل او منزوی باشد. عقل او خدمت گذار است، یعنی هر روز نقشه می کشد، به دستور شهوت نقشه می کشد، به دستور غضب نقشه می کشد، می شود جزء مأموران شهوت و غضب. لذا یک عاقلی است که حیوان شده است، از این جهت بل هم ازل. ضرر یک انسان منحرف به مراتب از حیوان درنده بدتر است، ضرر یک انسان شهوی به مراتب از خنزیر بدتر است، زیرا خنزیر فقط شهوت دارد، اون هوش عاقلانه را ندارد که شهوت را چگونه اعمال کند. یک انسان خردمند اگر شهوی شد، همه دانش‌های او در خدمت شهوت او. لذا انسان نیست که حیوان شده است. از این جهت میگویم انسان گرچه به حسب ظاهر نوع اخیر است در دنیا، ولی میگویم به حسب معنا نوع متوسط است. انسان نوعی است در تحت او انواع فراوان، نه تحت او اصناف. به حسب ظاهر در دنیا انسان نوع الانواع است، نوع اخیر است و در تحت انسان اصناف است و اشخاص. هر که در تحت انسانیت مندرج است واقعا انسان است به حسب ظاهر در نشه دنیا. اما قیامت که روز ظهور حق است، اون هر دو مطلب روشن می شود. مطلب اول این که این شخص حقیقتا درنده است. مطلب دوم این که عقلش حقیقتا در خدمت شهوت و غضب او. لذا عاقلی است که هموار رنج می برد. اگر یک کسی در اثر کیفر الهی شده بوزینه، او هر لحظه رنج می برد، نمی تواند تحمل کند. لذا در روایات است که منسوخ ها بیش از 3 روز نمونده جور بمانند. هیچ راهی برای موندن اینها نیست. عقل است که می بیند اثیر است و میدوندار بوزینه یا تبع دیگر. عاقل است و شهوی، انسان است و حیوان. در باره رباخواه که میگویند در قیامت دیوان محشور میشود، عاقل است و مجنون، و الا مجانین چه رنجی دارد؟ اصلا مجنون نه درد ظاهری دارد نه درد باطنی. او که نمیداند مجنون است تا شرمنده شود. بستگان مجنون اگر در خیابان او را ببینند رنج میبرند، وگرنه دیوانه که احساسی ندارد از جنون شرمنده شود. این که فرمود الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. اینها عاقلین که مخبطانه سر از قبر برمی‌دارند، عاقلن که حقیقتا عاقلن و حقیقتا دیوانه. و اگر کسی دیوانه محض باشد که عذابی ندارد، چه می‌داند که قبلا عاقل بود و چه میداند الان از دیدن او دیگران لذت میبرند و چه میداند که شرمنده باید بشود؟ چون شرم مربوط به شعور است. کسی که شاعر و مدرک نیست که شرمی ندارد. زباخار در قیامت میفهمد که مجنون است، لذا رنج میبرد. خدای سبحان نفرمود اینا بوزینه شدن، این همه بوزینه در عالم هست. خدا فرمود بوزینه خاطع شدن، بوزینه ملعونن، نه دیگر بوزینه. دیگر بوزینه ها به عنوان آیات الهی هست. خدای سبحان در باره آفرینش بوزینه ها، در باره آفرینش سایر حیوانات نفر بود به این که ما اینا لنگ کردیم، فبود ما حیوانات خلق کردیم. یا من هو فی البره عجائبه، یا من هو فی البحره عجائبه. حیوانات دریایی جده عجائب الهی هست، صحرایی جده عجائب الهی هست. اما در باره بوزینه فرمود ما این بنی اسرائیل که بوزینه کردیم، اینا لنگ کردیم. اینا ملعونن، دور از رحمتن، اینا قرده خاصی هم، نه قرده محض. بنابراین فطرت الهی هرگز از بین نمی رود. اون عقل انسانی که آدمیت آدم را تعمیل می کند از بین نمی رود. این یا فاتح است، یا اسیر است، یا شهید. این است که میدان جهاد اکبر به مراتب سنگین تر از جهاد اصغر است. و اگر کسی در میدان جهاد اصغر شکست خورد، عقلش و فطرتش تسلیم شهوت و غضب او می شود. این که این بینید در شرایط کنونی با همه پیشرفت ها نمی شود از خطر استکبار جهان نجات پیدا کرد، برای این که عقلیست در خدمت درندگی، علمیست در خدمت درندگی. اگر اینها در حد گرگان عالم بودن که زندگی سخت نبود، اینا خردمندانی هن که گرگن، لذا زندگی دشوار شد. عقل است که اسیر غضب است. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. و وقت این عقل اسیر هر روز باید نقشه بکشد به نفع شهوت و به نفع غضب و رنج ببرد. اینی که عذاب میشود، عذاب میشود مخلد. اونها که در قیامت به صورت یک حیوان در میآیند حقیقتا انسانند که عذاب ببینند و حقیقتا حیوانند که عذاب ببینند. بیان مبارکی دارد امیر المؤمنین سلام الله علیه در اوصاف اهل تقوا و اهل فسق، متقیان را معنا میکند، بعد در باره کسانی که به مسائل علمی انس دارند اونها را مطرح میکند. میفرماد یه عده هستن که به عنوان دانشمندن، به عنوان عالمن، خود را دانشمند و عاقل و عالم مینامن، ولی این چنین نیست. از تکاثر دیگران لذت میبرن، چیزی نمیدانن، حاضر نیستن بگوین نمیدانیم، سعی میکنن با فریب کار کنن، سعی کنن روشون با مردم باشد نه با خدا. در پایان میفرماید پس صورتو صورتو انسانم والقلبو قلبو حیوانم و ذالک میت الاحیان. این در باره بعضی از علما فرمود، این رو حتما مراجعه کنید. خب همون حضرتی که میفرماید العلماء و باقون ما بقیت ده، همون حضرت میفرماید بعضی از درس خونده هستن که ظاهرشون انسان است باطنشون حیوان، چون علمی است در خدمت حیوانیت. فرمود پس صورتو صورت انسانه والقلبو قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. در این حال که فرمود العلماء و باقون ما بقیت ده، یک عالم با عمل برای ابد زنده، یک عالم بد عمل که مستعکل به علم است و فریبکار است و از تکاثر حیطه خود لذت میبرد و دارد علم فروشی میکند و نان میخورد، این میت الاحیا، این قبل از این که بمیرد مرده است. علمی که انسان را برای ابد زنده نگه می‌دارد، درباره اینها قبل از این که اینها بمیرند اینها می‌میراند. هر دو بیان نورانی حضرت است. وصف انسان این چنین نیست که انسان را رها کند، یک امر جدای از جان انسان باشد و انسان در این اوصاف دارد حرکت می‌کند. حقیقتا ذیل این آیه مبارکه سوره نبع این حدیث را طریقاً از وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سر را نقل کرده، یعنی هم زمخشری در تشراف نقل کرد و هم مرحوم امین الاسلام در مجمع. این تفسیر شریف نور الثقلین است که در جلد پنجم صفحه 493 این حدیث از مجمع نقل می کند. ذیل آیه یوم ینفخو فی الصور فتأتون افواجا، اینجا نقل میکند که معاذ بن جبل کان جالسا قریبا من رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا فی منزل ابی ایوب الانصاری، نزدیک حضرت نشسته بود. اونگاه معاذ عرض کرد یا رسول الله ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخو فی الصور فتأتون افواجا، یعنی این آیه را برای ما معنا بفرمایید، یعنی چه یوم ینفخو فی الصور فتأتون افواجا، یعنی چه؟ حضرت همون یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، از یک مطلب بسیار مهم سوال کردی، چون جریان قیامت نبع عظیم است. اما سائلوا عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون، جریان قیامت اصلا به حساب در نمی آید، با برهان و امثال ذلک نمیتوان او را حل کرد. فمود یا معاف سألت عن عظیم من الامر ثم ارسل عینیه، بر چشمان مبارک حضرت عشق ریخت. ثم قال حضرت فمود یحشر عشرت و اصناف من امتی اشتاطن قد میزهم الله تعالی من المسلمین، ده گروه از امت من در قیامت به صورت‌های محشور می‌شوند که خدای سبحان اونها را از سایر مسلمان‌ها جدا کرد. و بدل صورت‌ها، صورت‌های اینا را تبدیل کرد. نه صورت‌های اینا را تبدیل کرد، یعنی شکل و اندام اینها را. شکل و اندام و قیافه جزء اعراض و عوارض است. حقیقت انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد. اگر این سخن برای پیشینیان خیلی روشن نبود، الان که برای همه حل شد که کل بدن در طی مدت کوتاهی همه ذرات و سلول های عوض می شود، یک انسانی که 80 یا 100 سال عمر کرده است چندین بار همه ذرات بدن او عوض شد و او همون شخص است. اگر با پیشرفت صنایع و جراحی ها تمام اعضا هم در اثر تصادف یا غیر تصادف با جراحی های پلاستیکی عوض بشود، باز این شخص همون شخص است. در طی هر چند سال کل ذرات بدن آدم عوض بشود، مثل یک حوضی که از یک طرف دهنه نهر باز باشد آب بیاید، از طرف دیگر آب برود. انسان همواره خیال میکند این آب و حوض همون آب 30 سال قبل است، در حالی که یک لحظه ثابت نبود، مرتب آب آمد و رفت. چون همیشه می آید و می رود، انسان خیال میکند این همون آب 30 سال قبل است. اگر یک نهری در وسطش حوض باشد، حوضی دو طرفش نهر باشد، از یک طرف مرتب بیاید، از یک طرفی مرتب خارج بشود، هرگز آبش ثابت نیست. انسان خیال میکند این آب همون آبی 30 سال قبل است. هرگز انسان ثابت نیست، دائما ذرات در تحلیل است، دائما ذرات جانشین دارد. اگر گذشته از این تحلیلایی که همه دارند، اگر کسی در اثر تصادف دستش رفت، فوراً دستی پیوند زد، 3 سال بعد 4 سال بعد هر دو پایش قطع شد، فوراً پای مصنوعی گذاشتن، با پیشرفت جراحی پلاستیکی 2 تا پای مصنوعی گذاشتن، پای او هم گرفت. بعد از 3-4 سال قلبش آسیب دید، فوراً پیوند قلب زدن، قلبش هم گرفت. با پیشرفت علوم پزشکی اگر توانستن مغز را هم اگر آسیب دید جراحی پلاستیکی کنن، مغزش هم پیوند بزنن، مغزش هم میگیرن. کل این شخص چندین بار عوض شده است، ولی این شخص همون شخص است. چه حقیقتی او را روح او میسازد، که در محکمه عدل دنیایی، که در محکمه عدل قیامت اصالت از آن روح است. اگر کسی در سن 20 سالگی سرقتی کرده است و گریخت و فرار کرد، بعد از 80 سال ای رو گرفتن چندین بار دستش عوض شد، و اگر با جراحی پلاستیکی دست او را شقت شد در یه تصادفی، دست دیگر فوراً پیوند بزنن و بگیرن، باز این دست همون دست است. این دست رو محکمه عدلی قطع میکند، میگه دست تو چیزی بدن انسان است که نفس انسان به تعلق بگیرد و او را بسازد. اگر کسی یک انسان معصیت کار بود که خدا فرمود به من یک تو محافه انه آسمون قلبو، این تو نیست که اگر که اون چی جراحی پلاستیکی کردن پیوند قلب زدن دیگر این آسم القلب نباشد. ای منافقی جراحی پلاستیکی کرد قلبش عوض کرد، دیگه فی قلوبهم مرضون نباشد. این قلب یعنی روح آدمی، یعنی جان آدمی، یعنی حقیقت آدمی که عوض شدنی نیست. رضا فرمود حقیقت اینها در قیامت به صورتهای گوناگون در می آید و ظاهر اینها البته عوض می شود. اونگاه فرمود بعضهم علی صورت القرده و بعضهم علی صورت الخنازی و بعضهم منکسونه که ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت، که اینا منکسند رؤوس خود را، یا منکسند که سر به پایین و پا به هوا. ثم یسحبون علیها و بعضهم عمی یترددون و بعضهم صم و بکم لا یعدلون و بعضهم یمزقون السنتهم که تسیل القیه من افواههم لعابا یتغذرهم اهل الجنه و بعضهم مقطعتا ایدیهم و ارجلهم و بعضهم متلبون علی جزوء من النار و بعضهم اشد نتلا من الجیف و بعضهم یلبسون جبابا سابقه من قطران لازقه بجلودهم. اونگاه فرمود تأمل الذین به صورت القرده تلپتات من الناس اون نمام نیست، و اما الذین علی صورت الخنازی فأهل الصحب اونا که رشوه و مال حرام میخورن، و اما المنکسون علی رؤوسهم فآکلت الربا و العمی اونها که کور محسوب میشوند الجائرون فی الحکم و الصم البکم المعجبون به اعمالهم و الذین یمزقون به السنتهم العلماء والقضاة الذين خالف اعمالهم اقوالهم والمقطعة ايديهم وارجلهم الذين يؤذون الجيران والمسلبون على جزوء من النار فالسعات بالناصر السلطان والذين اشد نكرا من الضياف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى في أموالهم والذين يلبسون الجلاب فأهل الفخر والخيلاء تعاذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بنابراین انسان به این صورت محشوم می شود، یه همچه روزی رو در پیش دارد. حالا یا در دنیا خدا ظاهر می کند مثل برای بنی اسرائیل، یا در قیامت ظاهر می کند. این نیست که عملی که انسان انجام می دهد جدا باشد و تأثیر در آدم نداشته باشد و کاری هم با آدم نداشته باشد. الحمدلله رب العالمین.